أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوای صاحب عرب رضوان الله تعالی در بحث نیت این بود که فرمودن یجب و فسو الغسل الی مع الغربت و الاخلاص که سایر العبادات ولا یجب الاختار بل یک فدائی. فرمودن صوم به سایر عبادات وقتی محقق می شوند که این دو امر حاصل باشد، یکی قصد عنوان، یکم قصد غربت. قصد عنوان برای آن است که اختیاری بودن فعل اثبات می شود و قصد غربت برای آن است که عبادی بودن او تثبیت می شود. در باره قصد غربت بحث دیروز نتیجهش این شد که اگر کسی عبادتی را به امر آمرش یعنی ذات اقدس اله انجام بدهد کافی است و انگیزه این کار اگر خوف از جهنم باشد صحیح است و اگر شوق به بهشت باشد صحیح است و اگر برای لقای حق و محبت الهی باشد اون هم صحیح است، زیرا خود همون روایتی که فرمود عبادت سه قسم است و عابدان سه گروهن دلالت دارد بر صحت هر سه قسم. پس بیان بعضی از بزرگان نظیر ابن طاووس به مانند آن که فرمودن اگر کسی خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه عبادت کند عبادتش باطل است، این ناتمام است، مگر این که کسی مطلوب به ذاتش خوف از نار یا شوق به جنت باشد و خدا را واسطه قرار بدهد، در حقیقت از خدا چیزی نخواهد بلکه خدا را واسطه قرار بدهد، این البته عبادتش باطل است. لکن موحدان که خدا را عبادت میکنند مطلوبشون خداست، معبودشون خداست، منتها نمیدانند از خدا چه چیز طلب بکنند. هر کسی به اندازه همت خود از خدا چیز طلب میکند، برخی پرهیز از جهنم را، برخی وجود در بهشت را، برخی لقای حق را. و نیت چون در هر سه قسم صحیح است تفصیلا لازم نیست، همون اختیار اجمالی کافی است. یعنی اگر دایی اگر به انبعاس امر آمر و انگیزه او هم یکی از این عناوین سگانه باشد و اینها را اجمالا از ذهن بگذراند کافی است. اما مقام دوم و جهت ثانیه بحث این بود که باید فعل با قصد عنوان آورده بشود، زیرا اگر فعل با سایر افعال یه جهت اشتراکی داشتن و یه جهت تمیزی و یه فعل خاص تحت امر قرار گرفت، وقتی مأمور امتثال می کند که اون فعل را با اون عنوان خاص انجام بدهد. قاعده کلی این است که اگر فعلی دارای عنوان خاص به اثر مخصوص بود و مولا هم اون فعل را با اون اثر خاص طلب کرده است، وقتی بنده امتثال میکند که فعل را با اون قصد بیاورد، و اگر با اون قصد نیاورد چه با قصد دیگر بیاورد چه با قصد دیگر نیاورد امتثال نکرده است. این ضابط مسئله است. اما در تطبیقش گاهی در مسئله نماز، گاهی در مسئله روزه به مثالهایی توجه میکنن. حالا اون مثالها بررسی بشه ببینیم درست است یا درست نیست. مثلا در باب نماز دو تا عبادت از یکدیگر متمایزن، یکی سرکعتی است یکی چهار رکعتی. سرکعتی عنوان مغرب دارد، چهار رکعتی عنوان عشا، و این نامگذاری هم به ملاحظه وقت اختصاصی اونهاست. مثلا یکی رو گفتن صلات مغرب، دیگری رو گفتن صلات عشا. اینا چون رقمشون فرق میکند، اگر کسی بگوید سرکعت نماز میخوانم و همون طور اجمال بداند که نمازی که در این وقت معین واجب است، این هم میشه صلات مغرب و کافی است. لاشن در نماز ظهرین که هر دو چهار رکعتن در در حضر و هر دو دو رکعتن در سفر، اینا امتیازی از هم نداره؟ آیا کسی که مسافر است دو تا دو رکعتی بخواند کافی است برای امتثال ظهرین؟ یا کسی که مسافر نیست و در حضر است دو تا چهار رکعتی بخواند برای امتثال ظهرین کافی است؟ یا گذشته از اینها قصد عنوان هم لازم است؟ اگر بر انسان حاضر هشت رکعت نماز واجب بود به دو سلام، یعنی دو تا چهار رکعتی واجب بود همین عنوان، یا بر مسافر چهار رکعت نماز واجب بود به دو سلام، یعنی دو تا دو رکعتی واجب بود، لازم نبود که قصد مستعنفی بکند، همین که دو تا دو رکعتی رو در طول هم انجام میداد کافی بود. لکن برای مسافر و برای حاضر دو تکلیفی جداست، یکی نماز ظهر و یکی نماز عصر، برای هر کدام وقت خاص است که اگر دیگری را در وقت اولی یا اولی را در وقت دیگری انجام بدهن باطل است. مثلا اگر کسی در اول وقت چهار رکعت نماز عصر بخواند بعد چهار رکعت نماز ظهر بخواند، باید هر دو نماز را اعاده کند. معلوم می شود مولا از او هشت رکعت نماز کیف متفق نخواسته است. اگر هشت رکعت نماز کیف متفق می خواست، او که قصد چهار رکعت عصر کرده اولا بعد قصد چهار رکعت ظهر کرده، هر دو باید صحیح باشد، در حالی که هر دو باطل است. اگر کسی نماز ظهرش باطل بود، به دنبال نماز ظهر نماز عصر خونده است و بعد اون روز به همین مقدار اکتفا کرد، بعدن که مسئله را فهمید باید هر دو نماز را قضا بکند، هم نماز ظهر را هم نماز عصر. اما نماز ظهر را باید قضا کند برای اینکه صحیح نخونده، اما نماز عصر را باید قضا کند برای اینکه نماز عصر مشروط به ترتب و تأخر نسبت به ظهر است، وقتی کسی ظهر را نیاورده عصرش باطل است. این گونه از عناوین چه در اول وقت چه در آخر وقت نشون میدهد که ظهر و عصر دو تا عنوان خاصن که هر کدام اثر مخصوص خود را داره. مثلا اگر کسی تأخیری کرده در آخر وقت، حالا اگر ما گفتیم قاعده من ادرک هم فوات را میگیرد هم تفویت را، اگر کسی عمدن تأخیر کرده نمازش نخونده تا به چهار رکعت وقت رسیده، مثلا یا به یک رکعت وقت رسیده، بنابراین که هم ففات را بگیرد هم تفویت را، این شخص قاعده من ادرک رکعتن که من ادرک جمیعا، آیا این شخص میتواند قصد نماز ظهر بکند یا فقط با قصد نماز عصر بکند؟ حالا اگه گفتیم من ادرک تفویت را نمیگیرد فقط ففات را میگیرد، یعنی اگه کسی خواب مونده روی عضو مانند عضو وقت را از دست داده است به اندازه یک رکعت مونده، اگه کسی اون یک رکعت را به وقت درک بکند مثل آن است که تمام چهار رکعت را وقت درک کرده. حالا اگر کسی در چنین شرایطی یک رکعت مونده و مغرب بی از خواب بیدار شده، این باید نماز قصد نماز ظهر بکند یا نماز عصر؟ خب قصد نماز عصر باید بکند. یا در حال عادی خواب مونده فقط به مقدار چهار رکعت وقت باقی است، به مقدار چهار رکعت وقت باقی است، این باید قصد نماز ظهر بکند یا نماز عصر؟ هیچ کدام از دو نماز نخونده، میگن اینجا باید نماز عصر بکند. چرا؟ برای اینکه این وقت مخصوص عصر است، مثل اینکه اول وقت مخصوص ظهر است که اگه کسی قصد عصر کرد باطل است، آخر وقت مخصوص عصر است اگه کسی قصد ظهر کرد باطل است. هاکذا در مسئله عدول، اگر کسی غفلت کرده در اول وقت به جای نماز ظهر نماز عصر نیت کرده، بعد در اثنای نماز فهمیده که نماز ظهر رو نخونده و قصد نماز عصر کرده، میگن باید عدول کند، نیت را برگرداند از عصر به ظهر. خب اگر ظهرین یک حقیقت بودند و آثار یکسان می‌داشتند، نه در اول نه در آخر این همه احکام متفاوت پدید نمی‌آمد. از این احکام متفاوت پیداست که اینا دو حقیقتن. منتها حقیقت اینها به دو اعتبار است. حقیقت بودن یک امر اعتباری به تنوع اعتبار است. یه وقت است که سخن از آب و آتش است، این میگن این دو حقیقت است. یکی از سخن از شجر و حجر است، میگن دو حقیقت است. در امور اعتباری تعدد حقیقت چون به همون تعدد اعتبار است، مثل بیع و اجاره، مثل بیع و صلح، اینا عناوین اعتباری هستند و حقیقت اونها به اعتبار است. با اعتبار اختلاف اعتبار حقیقت اینها مختلف می شود. پس اگر در این کتاب های فقهی گفته شد که مثلا اینا دو حقیقت مختلفن، نه یعنی شجر و حجرن تا کسی بگه اینا عناوین اعتباری هستند. حقیقت و کل شئن به حسبه. وقتی فقیه میگوید حقیقت، اصولی میگوید حقیقت، ادیب میگوید حقیقت، حقیقت اینها به همین اعتباری است. ادیب میگوید حقیقتا فاعل باید مرفوع باشد، حقیقت فاعل این است که مرفوع باشد، به حالی که یه اعتبار بیش نیست. یه تعبیر بلندی مرحوم بوعلی دارد، میگفتن پیشینیان این نقطه ظلم را پایین میذاشتن. خب این یه عصری بود که مردم در چیز حرف نوشتن این کلمات و خطوط بعضی نقطه را بالا میذارن، بعضی نقطه پایین میذارن. حالا اگر چنون چه از این به بعد قرار بر این باشد که این نقطه سفر رو پایین فابین میسن، این نه زمینی با آسمان میاد نه آسمانی به زمین، نه امور اعتباری است. ادبیات و مانند اینا به قرارداد وابسته است. حالا یه وقتی اونجور قرارداد میکردن، یه وقتی اینجور قرارداد میکردن، یه وقتی قرارداد بشر این بود که نقطه ظلم را زیر زا بنویسن، حالا نقطه ظلم بالای زا بنویسن. اینا مربوط به علوم حقیقی نیست، ولی حقیقت و کل شئن به حسبه. وقتی ادیب میگوید حقیقتاً فعل باید مثلا فاعل داشته باشد، فاعل را با رفع بدهد، یعنی این چنین علمای نحو اعتبار کردن. پس در مسئله زهرین اگر گفته شد به اینکه دو حقیقتاً، یعنی شعار مقدس دو جور این رو اعتبار کرده است. البته احکام شرعی به یک مبادی تکوینی وابسته است که اسرارش را خود شارع میداند. نشانش این است که همه اینها در قیامت به صورتهای خاصی ظهور میکنند، با اعتبارات دیگر فرق دارد. ولی علی ای حال در نشأه فقه و اصول ما با اعتبارات و عناوین سر و کار داریم. اگر آثار فرق میکند به طوری که انسان حتما باید نماز رو دوباره بخواند، معلوم میشود که عنوان رو باید غسل بکند. اگر کسی معتقد هست که مثلا نماز جمعه کافی نیست، حتما باید نماز ظهر هم خونده بشود، خب امام جمعه نماز جمعه را خونده و احتیاط نکرده و نماز ظهر را نخونده احتیاطا، این معموم که دیگه نمیتواند نماز عصر را به چنین امام جمعه اقتدا بکند، برای اینکه به گمان معمون این امام جمعه نماز ظهرش نخونده. خب اون امام جمعه هم احتیاط میکند، نماز ظهرش رو احتیاطا میخوند، گرچه خودش لازم نمیداند، برای اینکه معموم بتواند نماز عصر خود رو به این اقتدا بکند. اینا عناوین اعتباری است. پس معلوم میشود که ظهر و عصر صرف دو تا چهار رکعتی نیست، یا در سفر ظهر و عصر صرف دو تا دو رکعتی نیست، وگرنه این همه آثار مختلف را به همراه نداشت. و هاکذا فرض و نفل، مثلا در باره رال یا نهی تحریمی یا نهی تنزیهی آمده است که لا تتبع فی وقت الفریضه، در وقت فریضه شما نافله نخونید. بعضی گفتن این دلالت بر حرمت میکند، بعضی گفتن دلالت بر کراهت میکند. خب اگر کسی میخواهد در وقت نماز واجب نماز مستحبی بخواند، اگر نماز واجب و نماز مستحب دو تا حقیقت ممتاز و جدای از هم نمی بودن، خب همون نماز رو در اینجا بخشید، یکی منهی است یکی واجب. اگر یکی حرام است یکی واجب، یا یکی حرام است دیگری مستحب، واجب است دیگری مستحب، پیداست که این عناوین از هم جداست، یعنی حقایق اعتباری از هم جداست. یا درباره نماز اینچنی وارد نشده، ولی درباره روزه آمده اگر کسی روزه واجب به عهده اوست نمیتواند روزه مستحبی بگیرد. خب اگر حقیقت صوم واجب و مستحب یکی بود، هیچ فرقی نداشت، چطور یکی حرام میشه یکی واجب، یا یکی حرام میشه یکی مستحب؟ حالا چه واجب های قضایی چه مامانندان اگر دلیل من توصیه داشته باشد، از اختلاف علائم پی میبریم به اینکه این صاحبان علائم مختلفن. اما از اون به بعد نمیشه پی برد. اگر بحثای شرعی بود، شارع مقدس این فرمایشات رو فرمود، از اختلاف علائم پی میبریم که این حقایق مختلفن، و از اختلاف این حقایق پی میبریم که علل اینها هم که مصالح و مفاسد است مختلف است. اما اگر اعتبار محض بود که ریشه تکوینی نداشت، خب پی بردن های این چنینی آسان نیست. لکن اون چه که کار فقه را تعمیم میکند همین است که ما از اختلاف آثار پی میبریم که این عناوین مختلف است. وقتی این عناوین مختلف شد و عنوانم قصدی بود، در امتثال باید اینا را قصد کرد. در نافله صبح و فریضه صبح گفتن نافله صبح را قبل از طلوع صبح هم میتوان به دنبال اون 11 حرکت نماز شب خوند، اما برای فریضه صبح گفتن که باید صبح طلوع کنند. خب اگر اینها دو چیز نبودن، هیچ فرقی بین نافله صبح و فریضه صبح نبود، چطور نافله صبح را میشود تتمه اون 11 حرکت نماز شب یه مقدار قبل از طلوع هم خوند ولی نماز صبح را حتما باید بعد طلوع فجر خون؟ ادا و قضا این چین است و فرض و نفل این چین است، مگر در جایی که شیء مشترک نباشد بین چند چیزی، اونجا البته قصد عنوان لازمی، چون قصد عنوان برای تمیز است. اگر چیزی تبعیض تمییز است، اگر چیزی متمیز بود نیازی به تمییز ندارد. ولی جایی که چند شیء مشترک هستند و برای هر کدام آثار مخصوص هم هست، چاره جز قصد عنوان نیست. عده فتوا دادن درباره نماز روزه واجب که کسی روزه واجب به دارد نمیتوان روزه مستحب بگیرد. اما نوبت مسئله نذر میرسد. حالا کسی نذر کرده که روزه بگیرد، آیا باید قصد نذرم بکند یا نه؟ یا همون که قصد روزه کرد کافی است؟ تو این تقریر مرحومای خوی رضوان لعلی یه خلطی بین توسلی و تعبدی شده. ظاهرا خلط ما رو مقرر است، چون اون بزرگوار اجل عظیم است. اگر کسی نذر کرده که روزه بگیرد، بحثی که تقریبا در 3/4 این صفحه است این است که نذر توسلی است و تعبدی نیست. چون نذر توسلی است و تعبدی نیست، قصد نذر لازم نیست، در حالی که بحث در توسلی و تعبدی نیست، بحث در این است که آیا باید قصد عنوان کرد یا نه. چون بحث در دو مقام بود، یکی این که آیا این فعل را با این قصد باید آورد، یکی این که آیا باید به عنوان عبادت انجام بدن تقربا یا نه. بحث در این نیست که نذر توسلی است یا تعبدی است، یقینا تعبدی نیست. نذر تابع منظور است. اگر کسی نذر کرده است که فلان روزه را بگیرد یا فلان نماز را بخواند، چون نماز که منظور است یه امر عبادی است، باید قصد قربت بکند. اگر کسی نذر کرده است که فلان کار را انجام بدهد، اون کار مباح را، اون کار چون مباح است و امر عبادی نیست، بر او واجب می شود به نذر، ولی به اباحه اصلی به ذاتی خود باقی است و چون عبادی نیست قصد قربت هم در او لازم نیست. نذر تابع منظور است، اون منظور را عبادی نمی کند. پس بحث در این نیست که نذر عبادی است یا عبادی نیست، بحث در این است که نذر در این حال که توسلی است، قصد عنوان لازم هست یا قصد عنوان لازم نیست. در چند جای این تقریر آمده نذری که تعبدی نیست و توسلی است. اگر بحث در مقام عبادت بود، یعنی اون جهت عبادی بود، بله کسی میتوانست بگوید که قصد قربت در نذر لازم نیست، برای اینکه نذر یه امر توسلی است نه تعبدی. اما بحث در قصد قربت نبود و نیست، بحث در قصد عنوان است که آیا قصد عنوان لازم است یا نه. و این ممکن است یه شیء در این حال که توسلی هست قصد عنوان باشد، مثل ادای دین. نمونه هایی که در بحث دیروز اشاره شده، ادای امانت، ادای دین و ادای ثمن، ادای مال مصالحه، ادای مال اجاره، اگر کسی با دیگری چندین معامله کرده است، هم چیزی رو با او خرید و فروش کرد، هم چیزی رو با او با اجاره در میون گذاشت، هم چیزی رو با او با مصالحه برگزار کرد، یه پولایی هم به او بدهکار است. همین که یک پولی به او بدهد کافی نیست، باید حساب بر اون قصد کند که این ثمن است یا مال اجاره است یا مال مصالحه است و مانند. پس ممکن است یه چیزی توسلی باشد ولی قصد عنوانش لازم باشد، ممکن است که تعبدی نباشد ولی توسلی باشد و قصد عنوان لازم باشد. به هر تقدیر، حالا اگه کسی نذر کرده که روزه بگیرد، همون قصد روزه کافی است، لازم نیست بگوید من به عنوان وفای نذر انجام میدم. حالا اگر همین مطلب در فضای مشترک بود، یعنی او هم روزه قضا داشت، هم روزه نذری داشت، هم روزه کفاره داشت، هم روزه اجاری داشت، خب اینجا باید قصد بکنه. سرش آن است که اگر چیزی مشترک بود بین چند امر و هر کدام اثر مخصوص خود را داشت و امتیاز اونها به قصد ممتثل وابسته بود، این امتثال کننده باید قصد کند. در خصوص ماه مبارک رمضان یه مشکل دیگری است و اون این است که قصد برای حصول امتیاز است، این یه مقدمه. چیزی که متمیز به ذات است نیازی به تمییز ندارد این دو، لذا در ماه مبارک رمضان لازم نیست کسی قصد کند که من فردا را به عنوان ماه مبارک رمضان روزه میگیرم. حالا این بحثش خواهد آمد که با اینکه تعین قهری دارد آیا تعین لازم است یا نه. اما در مواردی که تعینش قهری نیست، تعین به نیت و قصد اون ممتثل وابسته است، خب باید قصد بکند. بنابراین ما اگر بگوییم نذر مثلا قصد عنوان لازم نیست، همون قصد منظور کافی است، این در جایی است که هیچ تکلیفی جز نذر، تکلیف نذری به عهده او نباشد. اما اگر چند تکلیف بود که یکی از اونها نذر بود و هر کدام آثار مخصوص خود را داشت، چاره ای جز تعیین نیست و تعیینش هم به قصد وابسته است. خب پس ضابطه کلی مشخص شد، معیارهاش هم مشخص هست. صوم هم اصل صوم یا عنوان قصدی است، بنابراین باید قصد بشود. حالا نحوهش در هر جایی مربوط به حکم خاص خود را دارد. در خصوص صوم ماه مبارک رمضان که این مقام بعدی بحث است که آیا قصد عنوان رمضان لازم است یا نه، گاهی ممکن است گفته بشود که در ماه مبارک رمضان قصد عنوان ماه مبارک لازم نیست، قصد عنوان رمضان لازم نیست. چرا؟ چون قصد برای تعیین اون فعل است. اگر یه فعلی متعین به ذات بود نیازی به تعیین ندارد. چون در ماه مبارک رمضان غیر از صوم رمضان روز دیگر اصلا واقع نمی شود، پس این ظرف متعیناً برای صوم ماه رمضان است. چون تعینش قهری است نیازی به تعیین ندارد. در این مقام از چند جهت بحث بشود، هم از جهت صغرا هم از جهت کبرا. از جهت صغرا باید بحث بشود که آیا واقعا ماه مبارک رمضان ظرفیتش فقط برای صوم رمضان است، برای روز دیگر اصلا ظرفیت ندارد، سفرن او حضرن. یعنی اگر کسی معصیت کرد و روزه ماه رمضان را نگرفت، روزه قضا را گرفت یا روزه اجاری را گرفت یا قضای از پدر بر عهده او بود گرفت، اونا هم باطل است، واقع نمی شود. نظیر آخر وقت که فقط برای نماز عصر است، که اگر او قصد نماز ظهر بکند، قصد نماز استیجاری بکند، قصد نماز قضا بکند، باطل است. این چنین است مثلا. یا اونجا هم همین طور است، اونجا معصیت کرده لکن اون نمازهایی که قصد کرده صحیح است. در این گونه از موارد که میگوین وقت اختصاصی است، معناش آن است که تکلیفاً و وضعاً مختص به این عبادت است، مثلا دم 4 رکعت مونده به آخر وقت که مخصوص نماز عصر است، تکلیفاً و وضعاً مخصوص عصر است، یعنی حتما باید قصد نماز عصر بکند، به ایسی که اگر قصد نماز عصر نکرد قصد نماز دیگر کرد، هم معصیت کرد که نماز عصر را به جا نیاورد، هم اون عبادتی را که به جا آورده باطل است. یا نه فقط تکلیفاً معصیت کرد، دست وضعاً صحیح است. در ماه مبارک رمضان که این صومش متعین برای صوم رمضان است، این تکلیفاً و وضعاً تعین دارد که اگر کسی در ماه مبارک رمضان روزه دیگری را قصد کرده است، هم معصیت کرد هم اون عبادتش باطل است. یا نه تکلیفاً مخصوص ماه مبارک رمضان است، وضعاً مخصوص نیست، که اگر کسی معصیت کرد قصد روزی استیجاری یا قضایی از پدر یا قضایی از خود کرده است، گرچه معصیت کرده است ولی عبادت او صحیح است. این رو باید در مقام اثبات نصوص خاصه تعیین بکند که هر کدام از این آثار خاص خود را دارد. اگر چنون چه تکلیفاً و وضعاً مخصوص ماه رمضان بود، این تعین قهری دارد. همین که کسی بگوید من میخوام روزه بگیرم، فردا رو میخوام روزه بگیرم، شاید این همون قصد اجمالی باشد. بگوید من فردا رو میخوام روزه بگیرم، شاید کافی باشد. چرا؟ چون فردا غیر از روزه رمضان را نمیپذیرد. اگر کسی این را بداند که ماه رمضان فقط ظرفیت دارد برای صوم رمضان، خب چنین کسی همین که میگوید من فردا رو میخوام روزه بگیرم، یه قصد اجمالی دارد به صوم رمضان. و اما اگر این را نداند، اگر این را نداند که ماه رمضان فقط برای این صوم رمضان است و ظرفیتش منحصر است، چون تعیین برای آن است که آثار خاص بار بشود و روزی فردا مشترک بین چند چیز نیست، بنابراین تمام آثار ماه رمضان بر روزی فردا مترتب است. این است که بعضی فتوا دادن که اگر کسی در ماه رمضان میخواهد روزه بگیرد، لازم نیست تعیین کند، بگوید من فردا را به قصد رمضان ماه رمضان روزه میگیرم. اما کسانی ممکن است هم در صغرا مناقشه کنند هم در کبرا. در صغرا مناقشه کنند که نه، این چنین نیست، ماه مبارک رمضان تکلیفاً ظرفیت دارد برای صوم رمضان، اما وضعاً این چنین نیست. حالا ای کسی معصیت کرده و قصد روزه دیگر کرده، در ماه مبارک رمضان واقع نشود. حالا در سفر مثلا، یه وقت هست که کسی در ماه مبارک رمضان از صوم رمضان معذور است، نه از اصل صوم. چون اگر از اصل صوم معذور باشد، هیچ صومی از اون مقبول نیست. مثلا مریض بود، کسی که مریض است، استثنای خصوص رمضان که نقشی ندارد، چون این مرض روزه برای مرض او زیان بار است، از این جهت مریض نباید روزه بگیرد. حالا چه روزه رمضان چه غیر رمضان، روزه از چنین شخصی متمشی نیست، مشروع نیست. این هر قصدی بکند باطل است. یه وقتی است که نه، او توان روزه گرفتن دارد، مشکل در مریض بودن او نیست، مشکل در مسافر بودن اوست، که او میتواند روزه دیگر بگیرد، منتها روزه ماه رمضان از او معذور است. حالا اگه کسی مسافر بود در ماه رمضان، روزه ماه رمضان از او ساقط شد، روزه دیگر میتواند بگیرد یا نه؟ بنابر اون مبنا که تعین قهری است، یعنی این زعیم ماه ظرفیتش برای صوم رمضان است. اگه صوم رمضان نشد، ظرفیت برای هیچ چیز ندارد. اونگاه وزان روز رمضان برای مسافر وزان شب است. همونطور که شب ظرفیت برای روز ندارد، ماه رمضان، روزشم برای مسافر ظرفیت برای هیچ روزه ندارد. اگر چنین تعینی بود، خب البته هر روزی خوب بگیرد باطل است. و اما اگر چنین تعین نبود، این تعین خاص بود، یعنی ماه ماک رمضان برای مسافر ظرفیت روزه رمضان را از دست می دهد، نه اصل صوم را. خب چنین کسی اگر مسافر بود قصد روزه رمضان کرد باطل است، قصد روزه قضا کرد یا اجاری کرد یا سفر کرد و امثال زال، روزه نذری کرد، حالا بنابر اینکه اونها مطلقا جایز باشد یا نه، نذر کرده که در روزه بگیرد ولو در مسافرت باشد یا فرون روز معین را روزه بگیرد، خب میتواند اون روزه را بگیرد و روزش هم صحیح باشد. اگر چنین است که روزه دیگر در ماه رمضان واقع می شود، پس این ظرف مشترک است. اگر این ظرف مشترک شد، پس او باید تعیین کند. اگر صغرا ممنوع شد، یعنی ماه رمضان ظرفیت داشت برای صوم رمضان و غیر رمضان، برای دو کار ظرفیت داشت و هر کدام آثار مخصوص خود را داشتن، این باید تعیین کند. اما اگر چنونچه تعینش قهری بود، باز بخواهد باید تعیین کند یا نه، او یه مطلبی است که باید در نوبت بعد به عرضتون برسه. الحمدلله رب العالمین.